اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قاعده تسامح در ادله سنن هست. قاعده تسامح در ادله سنن. گفتیم در بدو نظر وقتی به این قاعده نگاه بکنیم با چهار احتمال مواجه میشویم. باید تک به تک این احتمالات رو از میدون به در بکنیم تا اون احتمال متعین تای قضیه برای ما بماند. اگر به دنبال اثبات قاعده تسامح در ادله سنن هستیم، باید احتمال اول رو بتوانیم اثبات بکنیم، و حالی که اولین احتمالی که مردوده همین احتمال نخسته. ببینید، ظاهر اخبار من بلغ که پشتوانه قاعده تسامح در ادله سنن هست، احتمال اول رو نفی میکند، منافات با احتمال اول داره. علتش هم این است که در اخبار من بلغ یک جمله وجود داره، این جمله کارو سخت کرده. و ان لم یقله، یه تعبیر اینجوری، معناش اینه ولو این که شارع نفرموده باشد، نگفته باشد. خب حالا خوب دقت بکنید، تکرار بحث جلسه قبل، خواهیم تطبیق بدیم مطلب رو. خیلی سریع فقط میگم، ببینید احتمال اول خلاصه حرفش چی بود، خلاصه ادعاش چی بود، این بود، میگفت رسیدن ثواب بر هر عملی، رسیدن ثواب بر هر عملی حجت است بر استحباب واقعی اولی اون عمل، حجت است بر استحباب واقعی اولی اون عمل. ملاک حجیت قبلا گفتیم فقط و فقط کشف متعلق حجیت از واقع، کاشفیت متعلق حجیت از واقع. این کاشفیتی رو که متعلق حجیت از واقع دارد رو شارع مقدس با جعل حجیت تکمیل و تتمیم میکنه. فانجا آمدید، بر اساس این توضیح احتمال اول که میخواد حجیت رو برای مطلق بلوغ اثبات بکنه، حرف حسابش این میشه، میخوام روانسازی کنم مدعای احتمال اول رو. میگه رسیدن ثواب، بلوغ ثواب بر هر عملی تعبدن کاشف تام از چیه؟ از استحباب واقعی آن عمل است. کاشف تام، حجت رو برداشتیم گوشتیم کاشف تام، پرده از یک واقعیت بر می‌داره، البته با کمک شارع مقدس. کدوم واقعیت؟ استحباب واقعی فعل، استحباب واقعی اولی. پس تا به اینجا ما حجیت بلوغ و به مدعای احتمال اول هست شکافتیم. در مقابل تعبیری هست در اخبار من بلغ، ولو لم یقله. این ولو لم یقله، این ولو لم یقله نبی، ولو لم یقله شارع، این یعنی چی؟ مراد از این که شارع نگفته باشد فلان فعل مستحبه، یعنی این که دروغ در آورده باشند، از خودشون جعل کرده باشند. به این معناست که اون فعل در واقع مستحب ها نباشد. پس این ولو لم یقله یعنی عدم ثبوت استحباب واقعی، یعنی که استحباب من در آوردی باشه، جعلی باشه. حالا میخواییم اخبار من بلغ رو طبق احتمال اول با این تیکهی که دارد و این لم یقله معنا کنه، یعنی اصلا به طبع اقلای شما سازگار هست، معناش اینجور میشه. شاره بگه رسیدن ثواب بر هر عملی را، رسیدن ثواب بر هر عملی را کاشف از استحباب واقعی اون عمل قرار بده، کاشف قرار بده، حجت ملاکش کشفه، کاشف تام از استحباب واقعی اون عمل قرار بده، ولو آن که استحباب واقعی اون عمل اصلا واقعیت ها نداشته باشه. میشه ما یه چیزی رو کاشف از یه چیزی قرار بدیم که اصلا وجود نداشته باشه؟ ها ببینید، خلاف طبع. تو وادی تعبد همه چی میشه، حواستون جمع باشه، اما بالاخره باید الفاظ و شارع یه جوری بیان کنه که با مرادش ها انطباق داشته باشه، هماهنگ با مرادش باشه. شارع وقتی میخواد جعل حجیت بکنه، یعنی میخواد اون احتمال موجود کاشفیت تام بده، به شما نمیگه که مثلا ولو من نگفتم شما اینو به حساب من بذار، بلکه برعکس میگه اصلا شک نکن که من گفتم، از اون بر حرف میزنه. یه لا یجوز و تشکیک فی ما یروی انا ثقاتنا، شک نکنید که ثقات ما خلاف گفته باشن، شک نکنید که اون چه که از ما نقل میکنن رو ما نگفته باشیم، شک نکنید. از این وصف صحبت میکنه. یا اونجایی که میگه ما وافق کتاب الله فانا قلتو، من گفتم، این معلومه که میخواد جعل حجیت بکنه، یعنی احتمال این که من نگفتم و کلن بذار کنار، این معنای حجیته، معنای تمام کردن کشفه، معنای ارتقاء ظن به منزله علم، انگار که علم داری من گفتم. این با سیاق اخبار من بلغ که رسمن داره احتمال نگفتن نبی رو مطرح میکنه سازگار نیست. بخونیم و پاقا این چند خط رو. بل ظاهر و لسان روایات، یعنی روایات و اخبار من بلغ، ینفی. ینفی چی را؟ شما بگید احتمال اول را. لأنها، چون این روایات، تجعل للعامل ثواب، مفعول تجعل، ثواب رو واسه عامل، عامل به این عملی که بلغ علیه ثواب قرار میده، ولو مع مخالفت الخبر للواقع، این ترجمه همون عبارته، و ان لم یقله، ولو کان وضع نفس ثوابه، خوب دقت بکنید، ولو کان وضع نفس ثوابه تعبیرا عن التعبد به ثبوت المعدا. ببینید این وضع و نفس ثواب ترجمه کدوم قسمت روایت اخبار من بلغه؟ اونجایی گفت لهو مثل و ذالک از ثواب، آخر اخبار من بلغه چیزی بود؟ دیکه های آخرش گفت کان لهو اجر و ذالک در برخی از روایات، یا کان لهو مثل و ذالک از ثواب، مثل همون ثواب براش چی میشه؟ ها؟ ثبت میشه. اگر وضع همون ثوابی که به شخص رسیده بالغ الالمکلف است، وضع این ثواب که خب اخبار من بلغ خود همین ثواب رو به شخص بدهد، وضع این ثواب تعبیری باشد، عبارتون اخرایی باشد، از تعبد به ثبوت معدا، بالای ثبوت معدا میسید استحباب اولی، معدا میشه استحباب اولیه اون عمل، معدای خبر مقصوده دیگه، معدای خبر. فرض هم گرفتیم که خبر داله بر چیه؟ ها؟ استحبابه، الاخبار دالت و علی المستحبات، پس معدا میشه استحباب، معدای خبر که میشه استحباب. واف تفسیره، تعبد به ثبوت معدا عبارتون اخرای حجیت بلوغه. وقتی میگیم بلوغ ثواب حجت است، یعنی دلالت میکند به نحو تام، البته تعبدن، بر استحباب واقعی اون عمل. وضع او نه نه غلطه، ولو کان وضع او نفس ثواب، نفسهی اگه داشته باشه غلطه. چاپ های دیگه چطوره؟ نده مش مشته باز نه، این نفسهی مالیشون داره، نفسهی از ثواب که خب این غلطه، نفس ثواب باید باشه. لما کانه هناک معنن لتصریح، دیگه معنایی برای تصریح به این که نفس ثواب محفوظ است حتی با مخالفت خبر با واقع وجود ها ندارد، جایی واسه این تعبیری که در اخبار من بلغ آمده است وجود ندارد. خب این هم رد احتمال چندم رفقا. ها اول، حالا بیایم سر وقت احتمال دوم. احتمال دوم این بود که مفاد اخبار من بلغ جعل یک استحباب واقعی ثانوی است بر عنوان العمل الذي بلغ عليه الثواب، بر این عنوان. رفقا دقت بکنید، این احتمال هم دلیلی برای اثباتش نیست، پشتوانه ای نداره، مگه یه ادعا، مگر اینکه ادعا بشود هرگاه ثوابی بر عملی مترتب شده است اون عمل نزد شارع مطلوب، یعنی یک ملازمه ادعا بشود بین ترتب ثواب و مطلوبیت. هر عملی که ترتب علیه ثواب فهو مطلوب عند الشارع، یه همچین چیزی. این ادعا ادعای پذیرفتنی نیست، این ملازمه مردوده، چون ترتب ثواب متوقف بر مطلوبیت عمل نیست، گاهی اوقات میتونه ناشی باشه از حسن عقلی احتیاط. حسن عقلی احتیاط، همین که احتیاط حسن عقلا، مکلف عملی رو به دلیل همین حسنی که دارد انجام بده، یستحق الثواب. مثلا فرض بگیرید فرزند شما به هوای اینکه شما آب میخواید، یه احتمال میده شما آب میخواید، اتفاقا اصلا شما آب هم نمیخواید که روزه هم هستی، براتون یه لیوان آب بیاره. این عمل برای شما فی نفسه مطلوب نیست، چون آب آوردن حال روزه چه بسا آدم رو با زحمت هم بیاندازد، آدم رو تحریک هم بکنه. اما چون او این عمل رو به قصد احتیاط انجام داده، برای اینکه مبادا شما آب بخواید و آب بهتون نرسه، تشویقش میکنه. پس اینکه مولا تشویق بکنه ثواب بده، جایزه بده، لازم نیست که نفس عمل مطلوب باشه براش، نه. اگه این عمل رو مکلف از روی احتیاط انجام بده، همین حسن احتیاط میتونه ملاک ترتب ثواب باشه. ما تا الان دو تا از احتمالات اربعه رو رد کردیم، چند تا احتمال مانده؟ دو احتمال دیگه، سوم و چهارم. اون احتمالی که متعین هست ترکیبی از احتمال سه و چهار، این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم یه احتمال پنجمی که اندن به دست میاد. ببینید احتمال سوم میگفت این اخبار ارشادی است. خب حرف قشنگیه، به نظر میاد که این اخبار میخواد ارشاد بکند به حکم عقل. عقل چی میگفت؟ میگفت احتیاط حسنه، محتاط مستحق ثوابه. اما یه نکته هست که مانع میشه از حمل مفاد اخبار من بلغ و خصوص احتمال سوم. یه مشکل هست در اخبار من بلغ، مژده خود همون ثواب رو میده، میگه هر ثوابی که به گوش شما رسید همون ثواب رو خداوند به شما خواهد داد. اگه مثلا به شما گفت اگر چنین چنان کنید خداوند 100 باغ انگور در بهشت به تو خواهد داد، یا همنشین اولیا و انبیا خواهی بود، این ثوابی است که در روایت بهش مژده داده شده دیگه، درسته؟ اینکه خود این ثواب بر احتیاط مترتب باشه، این رو دیگه عقل ها نمی کند. اونی که عقل میگه، میگه شما اگه احتیاط بکنی ثواب گیرت میاد، اما اینکه این ثوابی که بابت احتیاط گیرت میاد همون ثوابی باشد که در خبر ضعیف به شما مژده داده شده، نه، اینو دیگه عقل ها نمیگوید. اما اخبار من بلغ نمیگه، میگه همون ثوابه که بهت گفتند، بهت رسیده، به گوشت خورده، به هوای اون کار رو انجام دادی، همون ثوابه گیرت میاد. این که بخواد همون ثواب نصیب عامل بشود، این نیاز به یک نوع اعمال مولویت داره. نشون میده که اخبار من بلد یک وعد الهی رو در بر دارد. احتمال چندو؟ چهار. یک وعد الهی، وعده میدهد، مژده میدهد همان ثواب. پس اخبار من بلغ ارشاد است به حکم عقل، این یک. منتها در کنار این ارشاد یه اعمال مولویت هم شده، یک وعده مولوی هم داده شده است. میگه اگه دنبال حکم عقلت رفتی، همون ثوابی که به خاطرش اون عمل رو انجام دادی بهت میدم. این میشه وعده مولوی. این رو مرشد نمیتواند جلب کنه، مولا باید یک همچین وعده‌ای بدهد. لذا اخبار من بلغ آمیخته است از ارشاد و مولویت. کم میشه روایت اینجور باشه، اما اینجا اینجوریست، هم در مقام مرشد در آمده است شارع مقدس، هم در مقام مولا. در مقام مرشد ارشاد به حکم عقل میکنه، در مقام مولا وعده نفس سوا میبیده هست که مکلف رسیده است. خب کما ان الاحتمال الثانی لا موجب لاستفادته ایضا. موجب یعنی دلیل، وجه، وجهی برای استفاده احتمال دوم وجود نداره، من یه ادعا، یک ملازمه. ان الثواب علی عمل فرع کونه مطلوبا، فرع مطلوبیت اون عمله، مطلوبیت عند الشارع، عند المولا. مولا ثواب ندهد بر عملی مگر آنکه آن عمل نزد او مطلوب باشد. این ملازمه رو یه ادعا کرد. این از ترتب ثواب کشف عینی میکنیم از چی رفقا؟ مطلوبیت اون عمل. و هیه، این ادعا مدفوعتون، مردوده به انه. چطور مردوده؟ به چی مردوده؟ به انه یکفی شأن، چنین است کفایت میکند حسن احتیاط عقلن، عقلن قید حسنه، حسن عقلی احتیاط کفایت میکنه برای آنکه ملاک ثواب باشه. پس خلاصه ملاک ثواب دو چیزه: یک، مطلوبیت عمل نزد مولا، دو، حسن عقلی ها احتیاط. پس ملازمه بین مطلوبیت و ترتب ثواب نیست. فل متعینه هو الاحتمال الثالث، اون چه که متعین احتمال سوم، اما نه خشک و خالی ها، یه پیوند میخواد. ولیکن مع تطعیمه، تطعیم یعنی پیوند، منتها با پیوند زدن احتمال سوم به احتمال چهارم. لأن الاحتمال الثالث به مفرده، احتمال سوم به تنهایی، لا یفسر، تفسیر نمی کنه، توجیه نمی کنه. چه توجیه نمی کنه؟ اعطاء العامل نفس الثواب الذی بلغه، اینو توجیه نمی کند که به عامل به اون عمل همون ثوابی داده بشود که به گوشش رسیده. لأن العقل انما یحکم باستحقاق العامل للثواب، عقل حکم کند به این که عامل محتاط مستحق چیست رفقا؟ ثواب. اما نمیگه همون ثواب، لال شخص ذالک از ثواب، نه اینکه مستحق اون ثواب بالغ باشه. برای اینکه این قسمت از اخبار من بلغ هم توجیه بشه، فلابد من الالتزام به انه، باید ملتزم بشیم به اینکه به انه هذه الخصوصیه، کدوم خصوصیت رفقا؟ بزنید به اعطا. این که اعطا شود به عامل خود همون ثواب بالغ، این یه خصوصیت و ویژگی است در اخبار من بلغ آمده. مردها، مرجعش به یک وعد مولوی است که احتمال چهارم. خلاصه کلام، اخبار من بلغ مفید قاعده تسامح در ادله سنن نیست، لذا نمی شود بر اساس اخبار ضعاف فتوا به استحباب عملی داد. نهایت بگید که آقا اگه این کار انجام بدید ثواب گیرتون میاد.
نه نه اصلا همچین قیدی نداره. میگه من بلغه هو اطلاق روایات من بلغ، حتی همین هم میگه. خب چون چکار به اشاره میخواد بده؟ گوه از علامه طباطبایی پستم گوه خود واسه یه خط دعا مثلا ثواب چند صد حج و چند صد عمره و نمیدونم جهاد فی سبیل الله در رکاب پیغمبر و خون شهدای اصلا یک ثواب هایی علاوه تواتر خداست میخواد بده تو چکاز تفضل. خب ببینید علم به بطلان نباید داشته باشه، نشه که یقین داشته باشید این طرف داره دروغ میگه. همین که احتمال بدی که مادر بزرگ شما بالاخره یه جای خونده یه جای شنیده، از خودش در نمیاره. خیلی شما استبعاد میکنی تخبه ممن همه داره به شما میگه دیگه. میگه من بلغهو، قید که نداره که، حتی اگه مرجع تقلید باشه، بلغهو حتی از یک عامی ثوابون علی عمله. این شخص هم ببینید انگیزه پیدا کنه برای اینکه این کار انجام بده، فعمله نشون میده که بلوغ اون ثواب این آقا رو به حرکت واداشته. یعنی اون خبر یک حد و اندازه بوده که شخص رو تشویق بر عمل بکنه. نه هیچ بدعتی نیست، شرط این که فتوا به استحباب ندید. نمیگیم مستحب به شرع، میگیم روایتی هست یه همچین کاری بکنید. حق این که دروغ ببندی به پیغمبر ندارید ها، پیغمبر اینجور گفته که مردم انجام بدن که گیر فرض کن همون ثواب گیرشون بیاد، نه اون میشه افتراء بر نبی اکرم، اون قطعا حرامه. اما اخبار ضعیف رو میشود بر همین اساس مورد استفاده قرار داد. جای بحث داره منتها حالا بلند حد در قصانی همون قطعه کافیه. مرحوم شهید صدر در مقدمه حلقات تأکید کردند که آراء من رو از حلقات نگیرید. من ممکنه یک رأی رو ارائه بکنم حتی با لحن رضایت آمیز، اما در واقع امر رأی من چیز دیگری باشد. چون هدفشون آموزش هست، گاهی اوقات مجبور شده به خاطر آموزش آراء خودشو کنار بذاره. اما خب 80% از مطالب مطرح شده در حلقات رأی خود شهید صدر مفید زن هست، مفید علم نیست. به نظر میاد رأیشون همین باشه، چون در حلقه ثالث هم همینه میگن، رو همین تأکید میکنه. اثبات حجیت دلالت در دلیل شرعی. خب بفهم دقت بکنید، ما الان میخواییم بحث از حجیت یک اماره بکنیم، ظهور. منتها حواستون جمع باشه این ظهوری که الان میخواییم اثبات بکنیم حجتون کجاها وجود داره، کجاها منعقد میشه. این یه نکته ایست که در تمهید شهید صدر میخواد بیان کنه. هر دلیلی ظهور ندارد، هر دلیلی ظاهر محسوب ها نمیشه. اول یه تقسیم بندی براتون من بکنم، یه تقسیم بندی. ببینید ادله شرعی مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه لفظی چه لبی غیر لفظی فرق نمیکنه. ادله شرعی رو فقط از حیث وضوح و قوت دلالتی که دارد، از حیث وضوح و قوت دلالتی که بر حکم شرعی دارند بر سه قسم شد. یک، گاه مفید قطع یا اطمینان به مراد متکلمند، مفید قطع یا اطمینان به مراد متکلم، این یک. دو، گاه مفید علم اجمالی به مراد متکلم، علم اجمالی به مراد متکلم، آمدید با من؟ سه، گاه مفید ظن
زن به مراد متکلم مفید زن
چند حالت شد؟
سه حالت.
خب
لابو چنیدید میگن در این نص مجمل ظاهره ها خواهیم اصطلاحات رو یاد بگیریم، منتو فعلا عجله نکنید. شما قسمت دیگه هم به ذهنتون میرسه؟
بعد فکر کنید این آیا راه دیگری هست که ما قسم چهارمی هم اضافه کنیم. قسم اول چی بود؟
اون ادله شرعی که مفید یقین یا اطمینان به حکم شرعی است، قطع و اطمینان به حکم شرعی.
خب دوستان دقت بکنید، اگر دلیل ما مفید قطع یا اطمینان حداقل به حکم شرعی باشد، چون قطع حجتون الاطمئنان و حجتون، این دلیل هم میشه چی رفقا؟ میشود حجت. خود این ادلهی که مفید قطع یا اطمینان به حکم شرعی هستند بر سه قسمند، بر سه قسم. یک، گاهی اوقات بر اساس دلالت عقلی انی، بر اساس دلالت عقلی انی مفید قطع یا اطمینانند. دلالت عقلی که معلوم است خواستگاهش عقل، شرعش مداخله نداره. اینی که میگیم یعنی دلالت معلول بر ها علت. مثل چی رفقا؟ مثل دلالت فعل معصوم بر عدم حرمت. فعل معصوم دلالت میکند بر عدم حرمت. خب این یک دلیل غیر لفظی است، فعل معصوم دارم میگم دیگه. از اونجایی که معصوم هست عقل ما میگه محال مرتکب گناه بشه، مرتکب حرام بشه. حالا خوب حواس ها جمع، همین که معصوم فعلی رو مرتکب شده است، ارتکاب این فعل معلول چیه؟ عدم حرمت اون فعله. کشف انی میکنه، کشف معلول از علت، از عدم حرمت. چون حرام نبوده است معصوم انجام داده. قسم دوم، قسم دوم، قسم دوم اونجاست که دلیل ما لفظی باشه، دلیل ما لفظی باشه. یک، لغتن و عرفن فقط صلاحیت افاده یک مدلول رو داشته باشه. لغتن و عرفن فقط صلاحیت داشته باشه افاده یک مدلول کند. به این اصطلاحا میگن نص، یعنی هازا نصن. به این شکل نمیگه صله، میگه تجب و صلاح، واجب و صلات، میشه نص در وجوب. وقتی کلمه مثلا وجوب بیاد دیگه نمیشود حمله و استحباب کرد. نه لغت به شما اجازه میده نه عرف. نگفتم فرق لغت و عرف چه؟ خب حالا فکر کنید روش، فردا به تو میگم. فرق لغت و عرف نه نه، دلالت لغوی و دلالت عرفی، فرق عرف و لغت، فرق ریشه ای میخوام. فکر کنید میگن این معنا عرفی است، این معنا لغوی است. لغتا این استعمال درسته اما عرفا مثلا درست نیست، صحیح نیست. اینها رو پیدا کنید بر من ریشه قضیه کجاست، بحث مفیدیه. قسم سوم، قسم سوم از اونجایی که دلیل شرعی مفید قطع یا اطمینان به حکم شرعیه. خوب دقت بکنید، قسم سوم اونجایی است که خود دلیل شرعی لفظیه که لغتن و عرفن صلاحیت دلالت بر دو یا چند مدلول رو داشته. دلیل لفظی ما، این مثل قبلی دلیل لفظی تصویر شده، لغتن و عرفن صلاحیت دلالت بر دو یا چند مدلول رو داشته باشه. اما به همراه قرائن متصله حالیه و عقلیه باشه، به همراه قرائن محفوف، به قول معروف میگن محفوف به قرائن متصله حالیه یا عقلیه باشه، که تمام احتمالات رو، تمام مدلولات محتمل رو نفی بکنه جز یک، تمام مدلول های محتمل رو نفی بکنه جز ها. بله، لغتن و عرفن، که میگیم لغتن و عرفن شامل قرائن لفظیه هم میشه. اگر بخواید حالا دقیقاً بیاد تو فضای بحث، در قسم دوم قرائن لفظی میتونست بیاد به کمک. به تعبیر دیگه اگر قرینه لفظی باشه و نفی احتمالات بکنه و جز یک احتمال نگذارد، میشه قسم دوم. اگر این قرینه لفظی نباشه، قرینه متصل باشه اما از جنس عقلی یا حالی باشه، فقط و فقط داخل در قسم سوم میشه. حواستون جمع باشه، اگه بخواد قرائن در این سطح دخالت بکنه باید متصل باشه، قرائن منفصل اصلا بره کنار، کاری به اون نداره. بعدن خواهیم بکن اصلا تأثیری در دلالت کلام ندارد، در حجیت دلالت ایفای نقش میکنه. بله، قرینه حالی اصلا ممکنه متصل بشه فرض کرد نیست، اما قرینه عقلی همیشه متصله، معقول نیست منفصل باشه. علتش هم نیست که ممکنه مولا بگه اکرم الجیران، درست؟ خب این اکرم الجیران ظاهرش لغتن و عرفن صلاحیت داره که دلالت بکند بر وجوب اکرام، بر استحباب اکرام، بر هر دو صلاحیت دلالت داره. ولی مولا خیلی وقتا در بیان مستحبات از صیغه امر استفاده میکنه، هرچند که احتمال مرجوعه، اما خب این صلاحیت هست. خب اینجا ممکن از حال امام، از حال معصوم، از حال مولا در وقتی که القا میکنه این کلام رو بفهمیم که او یک اکرام وجوبی رو قصد کرده است، از لحن گفتارش یا از اینکه مثلا در مقام نکوهش کسانی است که ترک اکرام جیران کرده اند. خب وقتی که برای ترک داره مولا نکوهش میکنه، سرزنش میکنه، معلوم میشه که ترک جایز نیست از دید او، یعنی واجب اکرام. این قرائن میتونه، ممکن هم هستش که وقتی بگه اکرم الجیران الان نفهمیم که او قصدش وجوب استحباب، بعدها از حال او، از اهتمام او به جیران متوجه بشیم که اون اکرمی که قبلا گفته وجوبی بوده. اینجا میشه قرینه یه حالی منفصل. خب پس با چند قسم خوندیم دوستان؟ سه قسم برای اونجایی که دلیل شرعی مفید یقین یا اطمینان به حکم شرعی. اما رفقا گاهی اوقات هست دلیل شرعی مفید قطع یا اطمینان نیست، مفید علم اجمالیه به حکم شرعی است. مفید علم اجمالی لفظیست که لغتن و عرفن صلاحیت دارد دلالت بکنند بر بیش از یک مدلول، دو یا چند مدلول، به این نحو که صلاحیت دلالت این دلیل بر یک مدلول منافات داشته باشه با صلاحیت دلالت این مدلول بر دلیل دیگر. به تعبیر دیگه صلاحیت داشته باشه دلالت بکنه بر دو یا چند امر در عرض هم، به گونه‌ای که قابل جمع نباشه، نشه به عنوان مراد متکلم همشو به حساب آورد. یعنی یا صلاحیت دارد دلالت بکند بر این، یا صلاحیت دارد دلالت بکند بر آن. مولا به شما میگوید که برای بنده 5 تا سکه بیار. مولا میگوید که برای بنده 5 تا سکه بیار. خب این 5 تا سکه، سکه بهار آزادی مقصوده، سکه یاد بکنم 5 تومانی مقصوده، سکه 10 تومانی مقصوده. بله 500 تومان اومده. خلاص چه سکه این که 5 تا سکه این مجمل اجمالا میدانیم، یعنی علم اجمالی اومد که مولا از ما 5 سکه خواسته، اما نمیتونیم تعیین بکنیم چه سکه. این مفید علم اجمالیه به حکم. ببینید این 5 سکه بیاد صلاحیت دارد دلالت بکند بر وجوب اتیان آوردن 5 سکه طلا. میتونه صلاحیت دارد دلالت بکند بر وجوب آوردن 5 سکه نقره. میتونه دلالت دارد این صلاحیت دارد میتواند این صلاحیت دارد میتواند دلالت بکند بر وجوب آوردن 5 سکه معمولی 5 تومانی. اما این صلاحیت ها در عرض همند و هم تعارض دارند. این صلاحیت به اون صلاحیت نمیست. اگه حمله بر این بکنیم دیگه نمیتونیم حمله بر ها اون بکنیم. اگه این صلاحیت به فعلیت برسه دیگه اون صلاحیت های دیگه نمیتواند. صلاحیت قوه، اگه اون قوه به فعلیت برسه دیگه سایر قوا به فعلیت نخواهد رسید. یکی از این صلاحیت ها اگر فعلیت یافت دیگه مجبوریم اون صلاحیت ها رو بذاریم کنار، با هم جمع نمیشن. این از این جهت تاکید بکنم که آقا یک کلام صلاحیت دارد و ده ها چیز دلالت بکنه هیچ مشکلی هم نداره. وقتی مولا بگه واسه من مثلا آش بیار، دلالت میکند بر وجوب آوردن آش یک، دلالت میکند بر اینکه مولا آش دوست دارد دو، دلالت میکند بر اینکه مثلا مولا در کنار آش چیز دیگری نمیخواد سه، اطلاق مقامی به این میگن اصطلاحا، دلالت میکند بر اینکه مولا هر گونه آشی رو میپسنده چون کلامشی داره اطلاق داره چهار. اینا اشکال نداره، اینا میتونه قابل جمع باشه، صلاحیت داره برای همه اینها رو داره کلام و تا در کنار هم با هم تعارضی ندارن این صلاحیت ها، همه با هم میتونن به فعلیت برسن. اما مشکل اونجاست که صلاحیت دلالت یک دلیل بر یک مدلول نتونه با صلاحیت دلالت این دلیل بر مدلول دیگه هر دو با هم فعلی بشه. به این میگن دلیل مجمل. اگر دلیل ما لفظی باشه، اصطلاح مجمل رو غالبا برای ادله لفظی به کار برن، اما خب میتونه ادله غیر لفظی هم مجمل باشه. مولا با اشاره چیزی رو به عبدش حالی کنه، با اشاره میشه غیر لفظی، اما این اشاره مجمله، نمیفهمد که آنچه که به او اشاره میکند مثلا رفتن به سمت خانه است یا رفتن به سمت مغازه است. غالبا تعبیر مجمل رو واسه غیر لفظیات به کار نمیبرن، اما خب این هم فی نفس مجمله. برای خود همون مثلا اشاره هم میتونه در دلالت بر وجوب یا استحباب هم مبهم باشه. بعد حالا به نظر میشه از طریق ظهور حلش کرد، قسم سوم میاد بحثش، چون غالبا امر مولا چه به لفظ باشه چه به فعل باشه ظهور در وجوب داره، اون مال قسم سومه که مفید ظنه به حکم شرعی است. اینجا قاطیش نکنید. خب این چند خط رو هم بخونید. اثبات حجیت دلاله، حجیت دلالت، این که ایشون میگه حجیت اثبات میخواییم بکنیم، مال اونجاییست که این دلالت ظنی باشه، حواستون جمع باشه. یعنی قسم سومی که هنوز نگفتم، اونجایی که مفید ظن به حکم شرعیست، اونه که نیاز به اثبات حجیت در بحث ما داره. ما دنبال اثبات حجیت اونی، اثبات حجیت دلالت فی دلیل شرعی، کاری به دلیل عقلی نداریم. اما دلیل شرعی ما هم خودش دو قسمه، لفظی و غیر لفظی. تمهید و مقدمه. دلیل شرعی قد یدل علی حکم، گاه دلالت میکند قسم اول بر حکم، دلالتا واضحه توجب الیقین او الاطمئنان. آها به انه به ان علی تنازع متعلق است به یقین و اطمینان، به هر دو میتونه متعلق باشه. به ان هذا الحکم هو المدلول المقصود، مقصود الشارع و فی هذه الحاله یعتبر، اون دلیل شرعی حجتا فی دلالته، در دلالتش حجت بر اثبات، این علا متعلق است به دلالت، حجت است در دلالتش بر اثبات اون حکم. چرا؟ لأن الیقین حجه و الاطمئنان حجه من دون فرق بین ان یکون هذا الوضوح و الیقین. حالا خود این دلیل شرعی که دلالت واضح موجب یقین یا اطمینان دارد، خود بر چند قسمه؟ سه قسم. یک، من دون فرق بین ان یکون هذا الوضوح و الیقین به دلاله قائما علی اساس کونها، دلالت شرعیست ها اما اساس عقلی داره، حواستون جمع باشه. یادتون هست سیره عقلا، سیره عقلا جز کدوم ادله بود؟ جز ادله شرعی یا عقلی؟ شرعی، اما اساسش چی بود؟ عقلی بود. یکی از اساسهاش همینیست که اینجا میخوایم اشاره بکنیم، معصوم بودن امام، معصومیت معصوم خودش یک دلیل عقلیست بر اینکه او مرتکب گناه نمیشود. حواستون به کلمه اساس باشه. گاهی اوقات این دلالت شرعی قائم است بر اساس یک دلالت عقلی. این که میگیم شرعیه یعنی مصدر شارعه، فعل از کی صادر شده؟ از شارع. این که میگیم شرعیست مصدرش شارع است، مبدع شارع. این که میگیم اساس عقلی داره یعنی بر پایه عقل این دلالت استوار است، مقدماتی که این دلالت برش استوار است عقلیست. علا اساس کون این دلالت دلالتن عقلیتن انیه، یعنی دلالت معلول بر علت، از قبیل فعل امام که معلول عدم حرمته، پس دلالت میکند بر عدم حرمت، از قبیل دلالت فعل امام علی عدم الحرمه. قبلا گفتم عدم الحرمه یه اصطلاح دیگه هم داریم، چی میگن؟ جواز. آفرین. او علی اساس کون دلیل لفظن، قسم دوم، دلیل ما لفظی باشه، لا یتحمل، اون تا یک دلیل همچین کم حوصله، لا یتحمل، تحمل ندارد به حسب نظام لغت و اسالیب تعبیر عرفی، روش های تعبیر عرفی، گفتم لغتن و عرفن خلاصش کرد، تحمل ندارد بر اساس اون نظام لغت و روش های بیان عرفی، روش های محاوره عرفی، که نه تعبیر همون محاوره یا بیانه. سوا لا یتحمل مگر، سوا افادت ذالک المدلول، فقط میتونه یک حکم خاصی رو دست شما بده، یک مدلول رو افاده بکنه، بیش از این دیگه تحمل و صلاحیت ها ندارن. و هو المسمى بالنص، به این قسم دوم میگن نص. حواستون جمع باشه، گاه خود لفظ این گونه است، گاه قرائن لفظیه متصلی که بهش چسبیده به او همچین خاصیتی میدهد که تحمل بیش از یک مدلول نداشته باشه. مثلا میگه که صل صلات الجمعه، خب این تحمل دارد حمله بر استحباب بشه، اما بعد که تعبیر داره، و این ترکتها فلک العقاب، این یک قرینه لفظی است، نشون میده اون صل صلی چیه؟ وجوبیه. اما گاهی وقت هست نه، مستقیما میگه تجب الصلاه، اون دیگه خود این تجب الصلاه بی نیاز به قرینه قابلیت حمل بر استحباب نداره، نشون میدهد که موجود. خب او علی اساس احتفاف دلیل، این احتفاف که میگن اتصال خودمون، احتفاف یعنی متصل باید باشه، یا اینکه همراه باشد، محفوف باشد، متصل باشد به دلیل لفظی، قرائن حالیه با متعلق است به احتفاف، محفوف باشد به قرائن حالیه یا عقلیه که تنفی، نفی کنند این قرائن احتمال اراده مدلول دیگر، احتمال مدلول دیگر، اون احتمال مدلول دیگر یا مدالیل دیگر رو بندازن کنار، فقط بمونه تش یک مدلول. همون خاصیت نسخ رو داره، اینا انجام شد تک مدلولی نهایتاً، اما این خاصیت تک مدلولی ناشی از قرائن حالیه یا عقلیه است، ناشی از خود لفظ یا قرائن لفظیه نیست. و این کان این دلیل ها، تفاوتش با قسم دوم تو همین یه خط کاملا معلوم میشه. و این کان این دلیل ممکنن من وجهت نظر لغویت و عرفیه عامه، خوب دقت بکنید، و این کان ممکنن، این و این کان ممکنن به چی بزنیم؟ من مرجع زمین کانه رو میخوام، و این کانه یا احتمال مدلول دیگر یا تحمل مدلول دیگر، حالا فکر کنیم این بهتری پیدا میکنیم، از حیث وجه نظر لغوی و عرفی عام صفت همون وجه هست، از دید عام لغوی و عرفی، یعنی وقتی که محفوف به قرائن حالی و عقلی نباشه، فقط معیار اسالیب عرفی و لغت باشه، این تحمل رو دارد که حمله بر احتمالات دیگر بشه. مثل اونجایی که میگه اکرم الجیران، حالش میگه این وجوبیه، اکرم استحبابی نیست. اگه این حال مولا نبود، این تحمل رو داشت از دید عرف، از دید لغت، که حمله بر استحباب بشه. و قد یدل و دلیل و شرعی علا احد امرین او امور، جو مفید علم اجمالی است، علا نحو تکون و صلاحیت این دلیل لافادت ای واحد منها امور یا امرین مکافأتا لصلاحیت دلیل لافادت غیر، هر کدوم از اینها بخواد صلاحیت داشته باشه افاده کنه، همتراز صلاحیت افاده غیرش به حسب نظام لغت و اسالیب تعبیر عرفی. لغتن اگه حمله بر این کردی نمیتونی حمله بر اون بکنی، اینجور باشه. و هازا همه مجمل. السلام علیکم.